ساعت 22 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز سه‌شنبه 29 تیر ماه سال 2580 پس از تاجگذاری کوروش بزرگ برابر 1400 هجری شمسی 20 ژوئیه 2020 میلادی است. در برنامه خبری شبانگاهی همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت، امیر پوریا.
ممنونم از شما و سلام به مخاطبان رادیو فردا. گزارش ها از تهران حکایت می کند که شماری از فعالان حقوق بشری، سیاسی، مدنی و کارگری عصر روز سه‌شنبه بازداشت شدند. بازداشت این فعالان پس از آن انجام شد که آنها قصد داشتند در مقابل وزارت کشور در تهران تجمعی را در حمایت از تظاهرات و اعتراضهای روزهای اخیر در استان خوزستان برگزار کنند. از جمله بازداشت شدگان نرگس محمدی، آرش صادقی، رسول بداغی، آرش کیخسروی، پوران ناظمی و جعفر عظیم‌زاده هستند. بر اساس ویدئویی که انتشار یافته است، خانم محمدی به دنبال ممانعت نیروهای امنیتی از برگزاری این تجمع پیش از بازداشت‌ها با اشاره به مضروب شدن شماری از تجمع کنندگان گفته بود:
حضور 30 نفر از فعالان مدنی، از روزنامه‌نگاران، کارگری، معلمین، زندانیان سابق سیاسی، مادران صلح و مادران
تاکنون خبری در مورد محل نگهداری این بازداشت شدگان منتشر نشده است. مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در این مورد سکوت کردند. تظاهرات و اعتراض‌ها 6 روز پیش در چند شهر استان خوزستان آغاز شد. گروهی از مردم بعد از ظهر سه‌شنبه در ایستگاه مترو صادقیه تهران شعارهای اعتراضی سر دادند. بر اساس ویدیوهای انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، در این دو تجمع اعتراضی شعار مرگ بر دیکتاتور سر داده شد. پیش از آن هم در صبح روز سه‌شنبه گروه دیگری از مردم، از جمله زنان، در همین ایستگاه مترو شعارهای مرگ بر جمهوری اسلامی و مرگ بر اصل ولایت فقیه سر داده بودند. موج جدید تظاهرات خیابانی هفته گذشته در چندین شهر استان خوزستان در اعتراض به کم‌آبی و بی‌توجهی مسئولین به مشکلات این استان آغاز شده است. در همین زمینه خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران با تایید تیراندازی نیروی انتظامی در جریان تظاهرات خیابانی معترضان در خوزستان دلیل آن را مراقبت از اعتراض و مطالبات مردم این استان ذکر کرد. به گفته این خبرگزاری وابسته به سپاه، اعتراض مردم خوزستان چند شب است که توسط به نوشته این خبرگزاری گروه‌های تروریستی و خرابکار به انحراف رفته است. این ادعای خبرگزاری فارس در حالی مطرح می‌شود که تظاهرات خیابانی مردم خوزستان در اعتراض به کمبود آب شکل گرفته است. نماینده اهواز در مجلس با انتقاد از سیاست‌های دولت حسن روحانی خواستار رهاسازی آب در استان خوزستان و جلوگیری از انتقال غیرکارشناسانه پروژه‌های آب از سرشاخه‌های رودها شد. مجتبی یوسفی گفت 702 روستای استان خوزستان آب آشامیدنی ندارند. پیش از این قاسم ساعدی نماینده دشت آزادگان در مجلس گفته بود در برخی شهرهای استان خوزستان مردم در صف‌های آبفروشی می‌ایستند تا آب خریداری کنند. بر اساس گزارش‌ها از اعتراض‌های 17 شهر استان خوزستان تا کنون دست کم 2 معترض کشته شدند. ممنونم و ادامه این مجله خبری رو به همکارم بکتاش خمسه‌پور می سپارم.
با سپاس از امیر پوریا، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. با بازداشت شماری از کوشندگان در تهران در پی گردهمایی در همبستگی با تظاهرات و اعتراضات استان خوزستان.
در تهران هم ما شاهدین هستیم که تجمع فعالین مدنی و سیاسی دروش برده و تعدادی از اونها رو بازداشت کرده است.
تداوم اعتراضات ایران در استان خوزستان.
خوشبختانه تا کنون خشونت از سوی مردم نبوده، هرچند که حاکمیت خشونت به خرج داده، چند نفر کشته و یک هواپیمای بزرگم گردان سرکوبشون آوردن.
گرفتاری های بنیادین و ریشه‌ای کشور.
ایران طی 10 سال گذشته عملا بودجه عمرانی خودش رو فدا کرده و آب از جمله در خوزستان ولی بسیاری دیگر از استان هم گرفتار این وضعیت هستند. آب یکی از قربانیان بزرگ این فراینده.
صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. همانگونه که در اخبار شنیدید، گزارش‌ها از تهران حاکی است شماری از فعالان مدافع حقوق بشر، کوشندگان سیاسی، مدنی و کارگری عصر امروز بازداشت شدند. بازداشت این فعالان پس از آن صورت گرفته که آنها قصد داشتند در برابر وزارت کشور، ساختمان وزارت کشور در تهران، گردهمایی در همبستگی از تظاهرات و اعتراضات جاری در استان خوزستان برگزار کنند. بهروز خلیق، عضو هیئت اجرایی سیاسی حزب چپ ایران ساکن آلمان، به رادیو فردا میگوید:
الان ما شاهد تظاهرات گسترده در خوزستان هستیم. الان هم کارگران که حدود 1 ماه دست به اعتصاب زدن و اعتصاب گسترده است که بی سابقه است و همینطور مردم خوزستان در شهرهای مختلف علیه بی آبی، علیه سوی مدیریت حکومت شبانه به خیابان می ریزند و صدای اعتراض خود بلند کردند. حکومت واهمه داره از اینکه اعتصاب کارگران، اعتراض مردم و اعتراضاتی که در سراسر کشور جریان داره و همچنین حمایت هایی که توسط گروه های مختلف اجتماعی صورت میگیره به هم به پیونده و به یک جنبش سراسری تبدیل بشه. به همه خاطر تمام توان خوش رو به کار گرفته که در خوزستان حرکت مردم ها و سرکوب کنه، حتی با کشتار. و در تهران هم ما شاهدین هستیم که تجمع فعالین مدنی و سیاسی یورش برده و تعدادی از اونها رو بازداشت کرده است. و از این طرف هم ما شاهدین هستیم که مردم ترسشون فرو ریخته، سرکوب ها قادر نیست دیگر مثل سابق عمل بکنه و وضعیتی که زندگی مردم که با اون مواجه هستن موجب این شده که مردم بدون وام از سرکوب دست به اعتراض بزنن. به نظر من مهمتر مسئله در شرایط کنونی ایجاد و پیوند بین اعتراضات گسترده در خود خوزستان و شهرهای مختلف است. اگر جریانات مختلف، اگر گروه های مختلف به حمایت از اعتراض مردم خوزستان برخیزن و قادر باشن که آن را به شکل سراسری در بیارن، وضعیت جدیدی در جامعه ما شکل خواهد گرفت. حکومت از شکلی آن به شدت واهمه داره و به همین خاطر دست به سرکوب میزنه.
بهروز خلیق، عضو هیئت اجرایی سیاسی حزب چپ ایران ساکن آلمان، شهرهای گوناگون استان خوزستان پیوسته صحنه اعتراضات گسترده‌ای بوده در واکنش به تشدید بحران آب در استان. گزارش‌ها و تصاویر منتشره در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری از برخورد خشونت‌آمیز مأموران با تظاهر کنندگان حکایت دارد که با شلیک گلوله و درگیری های شدید همراه بوده است. شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی خطاب به نیروهای نظامی و انتظامی خواستار شده است که آنها به تعهداتشان نسبت به دفاع از ملت پایبند باشند. کوروش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تهران که کارشناس مهندسی عمران با گرایش سازه و کارشناس ارشد علوم مدیریت هست، در مورد مسائل ناشی از اعتراضات جاری به رادیو فردا میگوید.
چندین صد زدن روی رود کارون و رود دز و اینا. اتفاقا چهارمین صد دز رو که منو دعوت کرده بودن مشاورش که نظر بدم، روسا میخواستن بسازن، گفتم آقا هرگز این صد رو نسازید، به این دلیل این مضر هم برای محیط زیست هم برای آب و حقابای منطقه. اون صد پاسارگاد هم که یادتونست اونجا من مطالعاتی که کردم گفتم این کارو بکنید، رودخانه پلوار خشک میشه، دریاچه بختگان خشک میشه، نمکزار میشه و همه پلکانایی که میان اونجا کشته خواهند شد یا فرار خواهند کرد و بعد تمام زمینای کشاورزی دوره بختگان نمکزار شد. این اتفاق افتاد. یعنی این آقایون اصلا هیچ عبرت نمیگیرن. مثلا این خیالشون میگه خون نمکزار بشه به درک، چهار تا کشاورزم بمیرن، مهم نیست. اینجام همینجور همین کارو کردن. اولا این هورالعظیم رو خشکش کردن به خاطر که بیان وسطش چا بزنن نفت بکشن بیرون. حالا نمیدونم اینها کردن یا عراق کرده یا هر دو کردن. بنابراین هورالعظیم منشأ زندگی بود برای تقریبا تمام استان، هم آب هم هوا هم دامداری هم کشاورزی، یعنی همه چی رو نابود کردن به خاطر اینکه صدهای احمقانه زدن مثل صد گتوند که انقدر دقت نکردن، سواد نداشتن یا تصمیمای دانسته غلط گرفتن که آب کارون رو شور کردن که تمام کشتارای خوزستان رو شور کرد، نخلستان ها رو شور کرد و از بین برد. یعنی اینها برای اینکه خودشون سود ببرن، چون من میدانم که این سدهایی که ساخته میشه، من که این کار هستم میتونم اینا رو با یک سوم قیمت بسازم.
آقای زعیم، این مسائل که خب مدت هاست که صحبتش هم بوده، همه این گرفتاری ها و مشکلات، ولی الان با توجه به این وضعیت جاری فکر میکنین این اعتراضات که حالا بعضی هم ازش به عنوان خیزش ها یاد میکنن، آیا این ادامه خواهد یافت، گسترش خواهد یافت، سرایت خواهد کرد به جای دیگه، فروکش خواهد کرد، معتدل خواهد شد؟ چه تصوری میشه داشت نسبت به این تحولات و دیگرگونی هایی که در کشور در جریانه؟
خوشبختانه تا کنون خشونت از سوی مردم نبوده، هرچند که حاکمیت خشونت به خرج داده، چند نفر کشته و یک هواپیمای بزرگم گردان سرکوبشون آوردن توی خوزستان که بتونن سرکوب بکنن. یعنی اینا اولین فکرشون اینه که چجوری سرکوب بکنن، نه اینکه چجوری به مسائل مردم بپردازن. و خوشبختانه مردم هوشمندانه اصلا خشونت نکردن، همه تظاهراتشون و مخالفتاشون خیلی مدنی بوده. این رژیم رو به هر حال آچمز کرده که چجوری میتونه این رو بخوابونه. ولی اون چیزی که من میبینم، چون این مشکل در جاهای دیگه هم هست، در اصفهان هست، زاینده رود که همینجور آب کوهرنگ رو فرستادن قم که اونجا پر آب بشه بدونی که نیازی به این هم آب داشته باشه و زاینده رود رو خشک کردن. الان دامداران و کشاورزان اصفهان همین مشکل دارن. همینجور شما هر جا که مثلا دریاچه ارومیه که من حتی اون پل که زدن، من با آقای کلانتری گفتم آقا جان این چه مهندسی هستی، کسی خاک نمیریزه پل بزنه، بتون‌ریزی کن یه پل فلزی بزن که آب حرکتش آزاد باشه و کشتیان بتونن رفت آمد کنن. اینا خاک ریختن اون پل مسخره رو زدن وسط و بعدن رو سیمن رود و زریری رود شروع که سد زدن که من همون موقع مخالفت کردم. بعد چندین سد بیشتر زدن، دریاچه ارومیه رو تقریبا به خشکی رسوندن که اینا احمقانه میگن ما از دریای کاسپیان آب میاریم میرزیم توش. اصلا اصل مسئله رو بهش توجه نکنن. بنابراین من میبینم که این تظاهرات که الان تو خوزستان بسیار مدنی هوشمندانه و صلح‌آمیز است، به شهرهای دیگه هم سرایت خواهد کرد و این گسترده خواهد شد. امیدوارم که همینجور مدنی ها بدون خشونت بمونه و جمهوری اسلامی یا دست برداره از این کشور، برین پولایی که این همه پول دزدیدن همشون مافیاهای مختلف که هست زندگیشون رو بکنن، بذارن اونایی که وارد هستن کشور رو دوباره از ویرانه نجات بدن برگردونن، یا اینکه اون پولایی رو که دزدیدن که الان میگن بودجه نداریم خود دست تو کیسه های خودشون کنن، میلیارد ها دلار توشه، اینا رو بردارن و این اشتباه هایی که کردن جبران کنن. حتی اگه میخوان نفت از توی پول رژیم بردارن، همه اونجا رو خشک نکنن، یه دیوار بکشن همون محوطه‌ای که لازم دارن که نفت بکشن، بقیه‌شو آبو برگردونن به پول رژیم که خوزستان دوباره زنده بشه. اصلا اینقدر کارها ناخوشمندانه و بی‌سوادانه است که آدم شاخ درمیاره. اینا کیان؟ چرا اینجوری این تصمیما رو میگیرن؟ چرا مشاوره نمیکنن؟ مثلا محیط زیست وقتی بهشون میگیم داریم نابود میکنید، مثل دریاچه ها میگن، مثل جنگل ها و فلان که الان نمیخوام تکرار بکنم، اینا نگاه به حیات خونه شون میکنن، میگن نه محیط زیست ما خیلی خوبه، درخت داره، گلان داره، فلان داره. یعنی در این حد فکری هستن. من نمیخوام توهین بهشون بکنم، چون اینا توهین نیست، اینا تعریف واقعیته. باید سریع به خوزستان برسن، باید او رازیم رو دوباره باز کنن، باید اون کانالایی که آب کشیدن به پروژه های کشاورزی خودشون، اینها رو یا خیلی کم کنن یا کلن ببندن، سدها رو باز کنن، دریچه های پایینیش رو باز کنن که آب دوباره جاری بشه، که تلافی بشه پول سدداره که خب دوزیدن کسیبشون نازه شستشون. یعنی دست کم دریچه ها رو باز کنن، بذارن آب دوباره جاری بشه در خورولزیم و در داینده رود و جاهای دیگه که آدمی میخوام نام ببرن. حتی بسیاری از سدهایی که ساختن مفت نمیارده، مثل سد اونزای خورده، سد پیشین، سد نمیدونم مدنی تبریز، میتونم صد تا، بیش از صد تا یا بیشتر نام ببرم که مفت نمیارزن. یعنی اگه من بودم همشون رو خراب میکردم. بنابراین این طرز فکر این آقایونه. الان 40 سال اینا با این طرز فکر، این سطح پایین دانش و هوشمندی دارن، کشور اداره میکنن، به نابودی میکشن، همشون هم نیست.
مهندس کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تهران، همزمان با اعتراضات در استان خوزستان نسبت به بحران آب و برق و انتقادات کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سوء مدیریت، وعده و ادعای تخصیص بودجه توسط مسئولین جمهوری اسلامی مطرح شده. محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری اسلامی و رئیس سازمان برنامه بودجه، یک شنبه از اختصاص 1150 میلیارد تومان برای رفع مشکلات استان خوزستان اطلاع داده و تاکید کرده که این بودجه بلافاصله از بودجه سازمان برنامه بودجه به حل مشکلات اختصاص یافته است. امیر پوریا از رادیو فردا در گفتگو با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، میپرسد این نوع راه حل‌های مقطعی با تخصیص بودجه در اوج اعتراضات چه تأثیری میتواند در بهبود واقعی شرایط مردم داشته باشد؟
این راه حل های خیلی مقطعی است، تأثیری نداره و برای درک اهمیت این مسئله باید این رو گفت که در مجموع کل منابعی که از بودجه عمومی کشور از سالها پیش به امور عمرانی از جمله همین مسئله بسیار حساس آب اختصاص داده میشه بسیار کم هست و به خصوص طی یک دهه گذشته سال به سال کمتر شده. به صورت مشخص سهم هزینه های عمرانی از جمله آب در بودجه عمومی کشور از 20% در سال 1193 به 15% در سال 1198 و حدود 10% در همین سال جاری 1400 کاهش پیدا کرده و تازه همین سهم بسیار ناچیز عملاً در عملکرد بودجه صرف هزینه‌های جاری شده. بنابراین ایران طی 10 سال گذشته عملاً بودجه عمرانی خودش رو فدا کرده و آب از جمله در خوزستان ولی بسیاری دیگر از استان‌ها گرفتار این وضعیت هستند، آب یکی از قربانیان بزرگ این فراینده. به عنوان نمونه بودجه عمومی کشور 1373 هزار میلیارد تومانه ولی کل بودجه در نظر گرفته شده برای بخش آب فقط 3 هزار میلیارد تومانه، یعنی 0.21% بودجه عمومی. و این در شرایطی است که بخش بزرگی از مناطق ایران با تنش شدید آبی روبرو هستند. مثلا مرکز پژوهش‌های مجلس میگه که 37 میلیون نفر در کشور، معادل 46% جمعیت، با تنش در عرصه آب آشامیدنی روبرو هستند. اگر فقط جمعیت شهری رو در نظر بگیریم، 56% با تنش روبرو هستند. و در ورای آب آشامیدنی مسائل مربوط به نیازهای آبی صنعت مطرحه، نیازهای آبی کشاورزی مطرحه. اون وقت باید میبینیم که چه منابعی باید به کار بیفتن در عرصه‌های گوناگونی مثل افزایش ظرفیت تولید آب، طرح‌های آبرسانی، ساخت خطوط انتقال، بالا بردن بهره‌وری تأسیسات در شبکه‌های گوناگون، ارتقای کیفیت و غیره و غیره. و همه این مسائل طبعا سنگینی میکنه بر وضعیت تنش آبی در ایران، از جمله در استان بسیار حساسی چون خوزستان.
دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که در زمینه آب و فاضلاب استان خوزستان بیشتر از 1500 میلیارد تومان تخلف صورت گرفته. حالا با توجه به این، حتی به فرض اینکه بودجه‌ای که آقای نوبخت اعلام کرده اختصاص داده بشه به استان خوزستان، چه تضمینی وجود داره که این وعده‌ها واقعا به حل بحران بیابی این سرزمین در اصل حاصل خیز کمکی بکنن و پول منتقل شده خرج کارهایی که واقعا باید بشه بشه؟
در مورد بودجه اختصاص یافته به آب، از جمله همین بودجه مقطعی که آقای نوبخت به اون اشاره کرده، ولی مسئله بودجه‌ای که در قانون بودجه کشور 1400 هم در نظر گرفته شده، در مورد اینها سه مسئله مطرح میشه. اول اینکه بخشی از این بودجه به دلیل دشواری‌های ناشی از تأمین منابع عملا دود میشه و به هوا میره و اجرا نمیشه. دوم اینکه طرح‌های پیاده میشن، از لحاظ پیشرفت فیزیکی به مراحل نهایی نزدیک میشن، ولی خاتمه یافتن، پایان یافتن اونها با مشکلات زیادی روبرو میشه، مثلا به دلیل تحریم یا مسائل ارزی و بانکی. تأمین تجهیزات اونها مثل تجهیزات مربوط به پمپ‌ها، تصفیه رودخانه‌ها با دشواری روبرو میشه. و بالاخره سومین مسئله همین مسئله فسادی است که شما به اون اشاره میکنید. در عرصه آب مثل بسیاری دیگر از عرصه‌ها، بخش بزرگی از بودجه‌های اختصاص یافته در اختیار نهادهایی قرار میگیره، در اختیار افرادی قرار میگیره که اینها در واقع این بودجه رو در راه منافع خودشون به هرز میدن. و طبعا با توجه به وضعیتی که از لحاظ آب مهمترین مسئله امنیتی کشور،
بله،
ایران در حال حاضر در اون دست و پا میزنه، طبعا بخش بزرگی از وضعیت کنونی، مشکلات کنونی ناشی از فساد است. و اینکه حتی همین اعتبارهای ناچیز هم به آب و پروژه‌های آبی اختصاص پیدا نکرده،
درست،
و به جیب این یا آن نهاد یا فرد ریخته شده.
فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی در فرانسه، با امیر پوری از رادیو فردا گفتگو می‌کرد درباره اعتراضات جاری در ایران در استان خوزستان. می‌توانید دیدگاه‌هایتان را به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042212212213 بازگو کنید. ساعت 22:22 ایران پیام‌ها و دیدگاه‌های شما را می‌شنویم.
حکومت رو وقتی مردم انتخاب میکنن، یک وظایفی بر گردن کلوفتش میگذارن که هر زمان کوتاهی کرد بکشنش پایین و گردنشو خورد کنن اگه لازمه. ولی وقتی حکومت ارتباطش به طور کلی با مردم قطع، از آسمان دستور میگیره، اصلا با زمین کار نداره، زمین رو برای فسخ و فجور و دزدی و غارت و سکس فقط دوست داره، و الا جاش عالم دیگه است که اونجا میره بهش باز حوری هست و شراب و موزیک و غیره. شما اتحادیه کارگری رو و تمام نهادهای مدنی رو از ترس همه رو محکوم کردید و جمع کردید، کانون وکلا، نویسندگان و و و. خب وقت شلوغ میشه، آب ندارن مردم، چیکار باید بکنن؟ میان به خیابون. شما با کی میخواین صحبت کنین؟ با هیچ کس. خب بعد چیکار میکنین؟ دست میبرین به اسلحه، و این گندش طوری در میاد که آقای خاتمی هم به صدا در میاد که آقا این کار انسانی نیست. مگر یزید و شمر چیکار کردن با مردم که شما 1000 سال روزه شو میخونید، آب رو میگید به روشون بستن، اونم برای چند روز نه برای همیشه. شما آب رو به طور کلی بر روی مردم با بیمدیریتاتون بستین.
خبرگزاری سپاه پاسداران اعلام کرده که پلیس برای مراقبت از مطالبات مردم تیراندازی کرده. نه اینکه سپاه پاسداران و نیروی انتظامی و اینا خیلی دنبال تامین مطالبات مردم هستن، حتما برای حفظ امنیت و همین تامین مطالبات مردم تیراندازی کردن و 4 نفر رو کشتن. حتما در آبان سال 98 هم سپاه پاسداران و بسیج و نیروی انتظامی و گارد ویژه برای تامین مطالبات مردم 4800 نفر کشتن. آخه واقعا خجالت نمی کشید این حرفا رو میگی؟ فکر می‌کنی مردم احمقن؟
آب گلالوده، اصلا نیست، هوا گرمه، برقم میره، بیکاری هم هست، واکسن هم نزدن، مرض هم هست، مردم آسی شدن. تا میان رئیس قوه قضاییه میگه که آمریکا و اسرائیل، اون یکی دیگه تو تهران داره آب بیوش میخوره پای کولر، حفاظه کلام میفرماین که در زمین دشمن بازی نکنن. آقا جان یک روز آب نخور اگه مردی، اگه شرف داری یک روز برق خونت قطع کن، اگه غیرت داری یک روز تو گرمای 50 درجه با آب گرم گلالود سر کن. چرا باید هر چیزی رو که خواست مردم و حقشون نسبت بدیم به اسرائیل و آمریکا؟ خب چرا هیچ وقت نمیگین دزدی‌ها کار آمریکاست؟ چرا وقت نمیگین غارتگری‌ها کار آمریکاست؟ چرا هیچ وقت نمیگین قاچاق کالا 20 میلیارد در سال به دستور صهیونیسمه؟ چرا اینا رو نمیگین؟ آخه چقدر آدم باید بی وجدان باشه که هر مسئله‌ای رو که حق مردم رو اونان واسه کنیم به اسرائیل و آمریکا برای که مردم رو بزنیم بکشیم.
دو روش برخورد جمهوری اسلامی با مردم معترض که واقعاً نخنما شده و تکراری هست اینه که اول مردمی که میان تو خیابون و معترض هستن انگوش شمارن، آلت دست بیگانن، فریب خورده هستن، و دوم این که اسلحه نیرو انتظامی چوبیه و گلوله نداره، اگر کسی هم کشته میشه کار خود مردمه که اسلحه از خونه میارن به هم شلیک میکنن تا این رژیم معصوم رو بدنام کنن.
در عجبم به خاطر کشته شدن آقای قاسم سلیمانی از صندوق ذخیره 500 میلیون یورو شبانه بودجه تخصص میدن، صبح میرن سر کار تصویب میکنن به خاطر کشته شدن یک انسان که به درد مملکت ما اصلا نمیخورد. مردم خوزستان دارن تو بی اوی جون میدن، داموشون تلف میشه، تمام استان خشکسالی شدید، فقر، بیکاری، تخصص بودجه که هیچی، تخصص چی دادن بهشون؟ گلوله. هر نفر یه گلوله گذاشتن جلو، هر کی بیا جلو میزنن. این هم از مملکت داری ما.
در کشور ما ایران نابرابری درآمد در 30 سال گذشته غالبا وحشتناک رو به فزونی گذاشته است، به طوری که یک سبد کالا با مهمترین نیازهای یک خانواده 6 نفره در یک ماه برای گذراندن یک زندگی بسیار معمولی معادل 3000 دلار هر دلار به ارزش 4200 تومان است، در صورتی که کمترین مزد قانونی یک کارگر همزمان 80 دلار هر دلار 25000 تومان می باشد. یعنی شبیه یک بردگی یا بردهداری در صدر اسلام.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در حالی که سخنگوی دولت جمهوری اسلامی اظهار داشته کمیته در شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی تفاهم اولیه‌ای را که در جریان مذاکرات احیای برجام در وین کسب شده و مربوط به عبارت او رفع قسمت عمده تحریم‌ها بوده رد کرده، سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی اظهار داشته برخلاف آنچه اظهار شده، هیئت مذکور به موارد عدیده مهمی پرداخته که مذاکرات وین به دلیل مواضع آمریکایی و بعضن طرفهای اروپایی در مورد آنها به نتیجه نرسیده و از توافق دور بوده. از جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی و کارشناس امنیت بین المللی در آمریکا، میپرسیم آیا انتظار نمیرفت مذاکرات و توافق احتمالی به این زودی ها حاصل بشود؟
اینکه این مذاکرات در روزهای باقی مانده از عمر دولت به نتیجه نرسه غیر منتظره نبود. از چند وقت پیش مشخص بود که نتیجه گیری امکان نداره، ولی اون چیزی که الان سخنگوی دولت داره میگه و وجود یک چنین کمیته‌ای که سخنگو در موردش حتی اشاراتی هم نداره که اصلا کمیته چی بوده در داخل شورای امنیت ملی و چه کسایی در اونجا تصمیم گیری میکردن، با توجه به اینکه آقای روحانی خودش عضو حتی رئیس شورای امنیت ملی هستش، به نظر من به نوعی به نظر میرسه که با توجه به مسائل فرعی دیگری که مطرح شد، از جمله اینکه ظاهرا لیست تحریم ها مورد توافق ایران نبوده، و دوم اینکه مسئله زندانیان دو طبیعتی و به طور کلی زندانیان خارجی در ایران این وسط لاینحل موند، و همینطور بحث‌های دیگری در مورد اینکه به هر صورت بهتر است که این توافق توسط رئیس جمهور جدید انجام بشه، اینها این تفکر رو ایجاد کرد که شاید رئیس جمهور جدید هماهنگ با رهبری در مورد کل توافق حرفای دیگری دارن و فکر میکنن که میتونن امتیازات دیگری رو اضافه بکنن و بگیرن، به این دلیل قضایا داره به تأخیر میفته.
آقای روشندل، آیا همین که حالا به تأخیرم افتاده اصلا این تصور میره که در آینده هم بخواد با توجه به اینکه این لیستی که شما اشاره کردین لیست بلند بالاه، اصلا توافقی بتونه به سرانجام برسه با توجه به پیچیدگی این مسائل مختلفی که بین طرفین وجود داره، خواستهایی که دارن؟
بله، ببینید حتی اگر ما بخوایم بیشتر در این مورد صحبت بکنیم، این لیست پیچیده‌تر از این هم هست. مسئله موشکی ظاهرا در خلال مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا مطرح شد. قضایای دیگری هم وجود داره که اگر بخوایم بیاریم داخل این لیست، لیست رو وسیع‌تر از این میکنه و هر چقدر این لیست بزرگتر میشه رسیدن به توافق مشکل‌تر میشه. اینکه تمام تحریم‌ها برداشته بشه، بیت رهبری شاملش بشه، سپاه شاملش بشه، این یکی شاملش بشه، اون یکی شاملش بشه، اینا نشون میده که ایران فکر میکنه اهرام فشار کافی ایجاد کرده از طریق اورانیوم، تولید اورانیوم فلزی یا اقدام برای تولید اورانیوم فلزی و همینطور بالا بردن سطح غنی‌سازی و انباشت مواد اتمی. اینها به اندازه هست که امتیازات بسیار بزرگی رو بگیره، و این وسط حتی بحث این بود که راه این که دولت آمریکا اگر در یه مرحله دیگری ضرورت ایجاد شد نتونه از برجام خارج بشه، اون رو هم میخواستن ببندن، در حالی که مشمول کردن همه به یک قراردادی که قبلا وجود داره و صرفا هدف از مذاکرات این بود که احیا بشه، یعنی مقررات اون قرارداد عوض نمیشه، چون مذاکرات برجامی در جهت احیاست نه در جهت اضافه کردن مقررات جدید و بندهای جدید. همه اینا نشون میده که راه پرپیچ و خم و پردست‌اندازی در پیش است، و اگر مذاکراتی مجدداً شروع بشه دست کم در جلسات اول همه این خواسته ها بروز خواهد کرد و احیانا رسیدن به یک توافق رو مشکل و مشکل تر خواهد کرد.
نقطه نظرات جلیل روشنده را می شنیدیم، کارشناس امنیت بین المللی در آمریکا. در ایران وزارت بهداشت در پی مشکلات موجود بر سر راه تولید واکسن کرونا داخلی، تأخیر در راه اندازی خط تولید مشترک با روسیه برای واکسن اسپوتنیک وی و کمبود 60 میلیون دوز واکسن به دلیل ارسال نشدن از روسیه به ایران با موجی از انتقادات مواجه شده است. همزمان آمارهای رسمی هم که طبق منابع مستقل مورد تردید قرار دارن، با همه اینها رو به افزایش در ایران است. همکارمان الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
به گزارش ایرنا، کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه گفته که برخی ها ملاحظه روابط حساس ایران و روسیه را نمی کنند و باید قدردان روسیه بود. سفیر ایران در روسیه افزوده که خط تولید مشترک واکسن اسپوتنیک وی قرار است ماهانه 950 هزار واکسن تولید کند و افزوده روسیه وعده داده که تأخیر به وجود آمده در روند تولید را به زودی جبران کند. این واکنشی است به گفته های علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، که روز دوشنبه در شبکه اجتماعی کلاب هاوس گفته بود خط تولید واکسن روسی به درد ما نمیخورد. البته سعید نمکی وزیر بهداشت ایران به سفیر ایران گفته که گفته های علیرضا رئیسی درباره به درد نخور بودن خط تولید واکسن روسی تحریف شده است. از سوی دیگر کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران هم به تازگی گفته که از 62 میلیون واکسن روسی که قرار بود به ایران داده شود، تنها 2 میلیون تحویل داده شده. تاکنون در ایران کمتر از 7 میلیون تن دوز اول و کمی بیش از 2 میلیون تن دوز دوم واکسن کرونا را دریافت کردند که در مقایسه با دست کم 83 میلیون جمعیت کشور رقمی به شدت ناچیز است. هرچند روند واکسیناسیون به نسبت هفته‌های اخیر سرعت گرفته، اما همچنان آمار کل واکسیناسیون شهروندان پایین است و به همین دلیل وزارت بهداشت به شدت زیر ضربه انتقادات است. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، روز دوشنبه در کلاب هاوس گفت که عدد و رقم‌های ارائه شده صرفاً به خاطر فشار و تنش است. او خطاب به وزارت بهداشت گفته که بهتر بود به جای اکنون روزانه 500 هزار واکسن، از 3 ماه پیش روزی 100 هزار واکسن تزریق می‌شد. آنچه که ماهان قفاری، پژوهشگر ارشد همه‌گیری شناسی در دانشگاه آکسفورد در بریتانیا، نیز دان اشاره دارد.
الان ایران در وضعیتی هستش که ما داریم یک پیک پنجمی رو تجربه میکنیم که آمار ابتلای روزانه‌مون رو ببینید برابری میکنه، حتی بیشتر شده متأسفانه از پیک قبلی ما که بنا به خود آمار رسمی هم مهلک‌ترین پیکی بود که ایران تجربه کرد و این پیک به سمت مرگ بیشتر داره میره و آینده روشن رو متأسفانه برای ما نمیده. مسئله اصلی همین هستش که بار اصلی شاید فوت در این پیک میتونست جلوش گرفته بشه اگر ما خیلی زودتر واکسیناسیون عمومی رو برای افراد مسن از ماه گذشته انجام میده. وعده های بسیاری که داده شده بود راجع به حالا مشخصا واکسن اسپوتنیک وی، مبنی بر اینکه 62 میلیون دوز قرار وارد بشه که گفته خود مسئولین الان فقط 2 میلیون دوز وارد شده. خب این اختلاف 60 میلیون دوزی بسیار جدیه. ما با 60 میلیون دوز میتونستیم کل جمعیت بزرگسالمون رو تا حد خیلی خوبی واکسینه بکنیم. این باعث شده که ما به این موج بیماری آسیب پذیر باشیم. وعده های دیگری داده شده بود مبنی بر اینکه شرکت اکتوبر کو با همکاری اسپوتنیک وی خط تولیدش در ایران راه بیفته. از پایان بهار گفته بودن قرار هست شروع بشه، اخیرهای پیاپی داشته و الان هم حتی میشنویم که شاید نتونن استفاده بکنن، حرفای متناقضی هم هست و این خب باعث نگرانی طبعا هر چقدر تاخیر بیشتر باشه ما ریسک و آسیب پذیریمون برای موجهای بعدی هم بیشتره.
سعید نمکی وزیر بهداشت روز سه‌شنبه در پاسخ به منتقدان واکسن کرونا در ایران گفت که در هیچ کجای جهان وزیر بهداشت مسئول واردات واکسن نیست. او با تعریف و تمجید از عملکرد وزارت بهداشت گفت که روز دوشنبه از وزیر بهداشت کشوری که به گفته او در گرداب کرونا است نامه‌ای دریافت کرده که از او پرسیده بگویید با این گستردگی اقلیمتان و حصر اقتصادی و سیاسی چطور این گونه کرونا را مدیریت کرده اید. این گفته‌های سعید نمکی در حالی است که در 24 ساعت دوشنبه تا سه‌شنبه 250 نفر در ایران بر اثر ابتلا به کووید 19 جان باختند که مجموع قربانیان در ایران را به نزدیک به 88 هزار نفر می رساند. در حال حاضر 169 شهر در وضعیت قرمز، 166 در وضعیت نارنجی و 113 شهر در وضعیت زرد هستند و این به خودی خود بیانگر وخامت اوضاع است. اما از واکسن اسپوتنیک وی که حتی مورد تایید سازمان جهانی بهداشت هم نیست چه می‌دانیم و در ایران چگونه عمل کرده است؟ ماهان قفاری، پژوهشگر همه‌گیری شناسی:
ما الان بنا به گزارش‌های رسمی حدود 8.5 میلیون دوز واکسن در کشور زدیم. کادر درمان ما بیشترشون اسپوتنیک وی گرفتن، اما ما هیچ گزارش کارایی از واکسن اسپوتنیک وی که در ایران استفاده شده نداریم. یعنی ما نمی‌دونیم چند نفر از افرادی که از کادر درمان این واکسن رو زدن عوارض خفیف داشتن، متوسط یا حاد، یا چقدر کارایی داشته در مورد جلوگیری از عفونت، بستری یا فوت. میدونید به هر حال واکسن ها در هر کشوری که باشن گزارش کارایی حتما باید داده بشه و حتی ما میدونیم در اسکیل میلیونی وقتی واکسن ها رو میذارید حتی ممکن عوارض نادری هم ایجاد بشه. ما هیچ کدوم از اینها رو هم نمیدونیم و خب این چیز خوبی نیست اینکه گزارش نکنید. این اعتماد زایی رو ایجاد نمیکنه. شفافیت هستش که روی این آمارها و عددهاست که ضرورت داره و باز هم مشخصا میام اسپوتنیک وی هم واکسنی هستش که هنوز مورد تایید سازمان بهداشت جهانی نیست. واقعا مدارکی فرستاده شده که کافی نبوده، پیگیری ها ادامه داره. به هر حال واکسنی هستش که کشورهای متعددی دارن استفاده میکنن من جمله ایران و کشورهای دیگری در خاورمیانه و شمال آفریقا. باید حداقل شفافیت ها روی گزارش دهی کارای این واکسن و عوارض جانبیش هم وقتی که به کادر درمان زده شده انتظار میرفت که داده بشه که ما همچین گزارش رو هم نداریم.
روزنامه سازندگی روز 9 تیر ماه در یک خبر اختصاصی نوشته بود که تا 2 ماه دیگر هم خبری از واکسن روسیه تولید داخل نیست. واکسن روسیه اسپوتنیک وی باید در شرکت دارویی اکتوورکو با مجوز گامالیای روسیه تولید شود. و روزنامه سازندگی از اکتوورکو به عنوان شرکت دارویی نزدیک به سعید نمکی یاد کرده بود، چرا که وزیر بهداشت ایران پیش از این سمت مدیر عامل آن بوده و همچنین از مدافعان جدی واکسن اسپوتنیک روسی است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
رخنه سایبری برخی کشورهای متحد اسرائیل برای کنترل مخالفان و رقیبان با استفاده از یک بدافزار اسرائیلی واکنش‌های بسیاری به دنبال داشته. رئیس کمیسیون اروپا در سفری که به پراگ داشته این اقدام را محکوم کرده است. محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
یک شرکت فناوری اسرائیلی به جاسوسی از روزنامه‌نگاران، مخالفان سیاسی و رهبران کشورهای اروپایی متهم شده است. شرکت NSO تولید کننده بدافزار پگاسوس، نرم افزاری که با وارد شدن به گوشی تلفن هوشمند امکان شنود مکالمه ها و دسترسی به محتوای گوشی همراه را برای رخنگران یا هکرها فراهم می‌کند. بدافزاری که شرکت تولید کننده آن میگوید برای ردیابی شبکه‌های جنایتکار و تروریستی تولید شده، حالا بنابر یک گزارش تحقیقی که گروهی از روزنامه‌نگاران نشریه فرانسوی لوموند، روزنامه بریتانیایی گاردین و روزنامه آمریکایی واشنگتن پست انتشار دادند، به ابزاری برای تحت کنترل قرار دادن 50,000 شماره تلفن از سوی مشتریان این شرکت تبدیل شده است. فهرست بلندی که تنها در آن به نام 180 روزنامه‌نگار اشاره شده است. یکی از قربانیان این بدافزار روزنامه‌نگار 38 ساله مکزیکی سسیلیو پینیدا بیرتو که چند هفته‌ای پس از تحت مراقبت قرار گرفتن با این بدافزار 4 سال پیش در یک خودروشویی به ضرب گلوله از پا در آمد. بدافزار پگاسوس در جمهوری آذربایجان متحد اسرائیل خدیجه اسماعیلووا خبرنگار مخالف دولت الهام علیوف را هم مورد تجسس قرار داده است. خانم اسماعیلووا مدتی را به عنوان رئیس دفتر بخش جمهوری آذربایجان رادیو اروپای آزاد در باکو فعالیت می‌کرد. جیمی فلای مدیر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با انتشار اطلاعیه‌ای اقدام دولت آقای علیوف علیه خانم اسماعیلووا و فعالیت رسانه‌ای رادیو اروپای آزاد در آن کشور را محکوم کرد. تحقیقی که درباره بدافزار پگاسوس در یک آزمایشگاه سازمان عفو بین‌الملل انجام شده، بیانگر آن است که 37 تلفن همراه از جمله 10 تلفن در هند آلوده به این بدافزار بودند. همچنین 2 زن نزدیک به جمال خاشقجی، روزنامه نگار مخالف سعودی که توسط دولت عربستان در کنسولگری این کشور 3 سال پیش به قتل رسید، هم هدف جاسوسی از این طریق قرار گرفتند. همزمان رونن برگمن، نویسنده ارشد امور جاسوسی اسرائیل در نیویورک تایمز، از ادامه همکاری شرکت تولید کننده پگاسوس و چند شرکت دیگر اسرائیلی به تشویق دولت بنیامین نتانیاهو با عربستان سعودی پس از قتل آقای خاشقجی نوشت. این موضوع واکنش کمیسر اتحادیه اروپا را هم به دنبال داشته است، واکنشی که بر غیر قابل قبول بودن اقدام شرکت اسرائیلی تولید کننده پگاسوس در صورت تایید آن تأکید کرده است، آن هم در شرایطی که این گزارش به استفاده دولت ویکتور اوربان متحد عمده اسرائیل در مجارستان از این بدافزار علیه روزنامه‌نگاران و رقیبان سیاسی اشاره کرده است. در میانه سکوت رهبران اسرائیلی درباره انتشار این گزارش، وزارت دفاع این کشور از آنچه رعایت دقت در معامله با مشتریان نامید گفته است. شرکت تولید کننده یعنی NSO هم در واکنش گفته است که اقدام مشتریانش ربطی به این شرکت ندارد و منکر استفاده از فناوری پگاسوس در ردیابی و قتل جمال خاشقچی شده است. اما با رجوع به حافظه تاریخی میتوان دید که 2 سال پیش پیامرسان واتساپ هم شرکت NSO را متهم کرده بود که از سرویس های پیامرسانی متعلق به فیسبوک برای فعالیت های جاسوسی سایبری علیه فعالان مدنی استفاده میکند. جدا از NSO، شرکت های اسرائیلی دیگری نظیر نایس سیستمز و ورینت هم بدافزارهای خود را در اختیار سرویس های اطلاعاتی کشورهایی مانند ازبکستان و قزاقستان قرار دادند که جملگی کشورهایی هستند که کارنامه درخشانی در زمینه حقوق بشر ندارند.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12-13. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هر ساعت.